أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. محقق نائمی علیه الرحمه فرمودند که الامر و مادتا و هیئتا فقط دلالت میکند بر اصل طلب، اما وجوب یا استحباب این چیزی است که عقل حکم میکنه، خود امر کاری به وجوب و استحباب ندارد، فقط ما ازش طلب برداشت میکنیم. اما چرا واجب است، چرا مستحب است، این اصلا کاری به امر نداره، این چیزی که عقل مثلا مطرح میکنه. ازون خواستیم که حالا عقلم چرا این کار رو میکنه، عقل میگه که اگر ترخیصی نبود برو انجام بده، اگر ترخیص بود دیگه خود مولا گفته که لازم نیست، دیگه لازم نیست انجام بده. به این بیانی که از کلام جناب میرزای نائینی استفاده شد. خب به این مطلب نائینی پاسخ حلی داده شد. پاسخ حلی رو ما خواندیم دیگه، فقط اشاره کردیم به عبارت مرحوم صدر در تقریرات و پاسخ ایشون رو خواندیم. به هر حال خلاصه کلام ایشون این بود که فرد بفرمایید که یه امری از جانب مولا صادر شود و ترخیصی هم همراهش نباشه. حالا ما مثال بزنیم، بگیم که ادعو عند رؤیت الهلال، یا بگیم اکرم الفقیه، بگید اکرم الفقیه و هیچ چیزی هم همراهش نباشه، ترخیصی هم همراهش نباشه، این از جانب مولا صادر شده باشه، اکرم الفقیه یا ادعو عند رؤیت الهلال، مقترن به ترخیص نباشه. خب حالا اگر ما از خارجن و از طریقی، از یک راهی، طریق علم غیب سلام علیکم، طریق علم غیب، از هر راه دیگه‌ای فهمیدیم که، متوجه شدیم که شارع مقدس از ترک این مأمورون به خیلی ناراحت نمیشه، اذیت نمیشه از اینکه این مأمورون به ترک بشود. عرض کنم خدمتتون که یعنی ما علم پیدا کردیم که اگرچه مولا طلبی رو مطرح کرده، اما ملاک این طلب ملاک شدیدی نیست و مصلحت ملزمه ای که لا یرضى الشارع به ترکها، یا لا یرضى الشارع به ترک هذا العمل، اینجا وجود نداره. مصلحت هست اما این مصلحت ملزمه نیست. اگر مصلحت نبود که اصلا طلب نمی کرد، اما از محضر مبارکتون که مصلحت هست، لکن این مصلحت غیر ملزمه هست، مصلحت ملزمه است که وجوب در کار به دنبال دارد، اما مصلحت غیر ملزمه طبیعتا وجوب رو به دنبال نداره، فقط ازش استحباب استفاده میشه. خیلی خوب، شما فرمودید که اگر امری صادر بشود، یعنی جناب نائینی شما فرمودید اگر امری صادر بشود این مقترن به ترخیص نباشه، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال تام و تمامه، دیگه اینجا عقل حکم میکنه. پس در حقیقت موضوع حکم عقل مرکب از دو مطلب است: یک، صدور الامر، دو، عدم صدور ترخیص. اگر امر آمد ترخیص نیامد، عقل میگه آقا دیگه تمامه، برو امتثال بکن، قضاء لحق المولویت و العبودیت و چیزهای عظیم. عرضم خواهدتون که خب اینو شما فرمودید، لکن ما در این مورد که علم پیدا کردیم، فهمیدیم، اطلاع پیدا کردیم که اینجا محضر مبارکتون که این طلب لزومی نیستش، فهمیدیم که مولا ناراحت نمیشه از ترک این کار، ما در واقع به استحباب پی بردیم. اما از اون طرف ترخیصی نیامده، قطع میکنی چه ارز کنم، پس طبق بیان شما باید که محضر مبارکتون که این باید وجوب باشه. خب ما بگیم موضوع حکم عقل به وجوب امتثال اینه که طلبی از جناب مولا باشد و واقعا راضی به ترک اون طلب نباشه. چرا؟ چون ملاک شدیدی هست، مصلحت هم مصلحت ملزمه‌ای هست، اراده‌ای هم که بر اساس این مصلحت شکل گرفته اراده شدیده هست، میل شدیده، شوق اکید مولوی هست، اینا همه تمام هست. از مثلتون که بس این میشه واجب، دقیقا من شرط میکنم این میشه واجب، در حالی که ما میدانیم که این واجب نیست، در حالی که ما میدانیم که این واجب نیستش. خب پس یه لحظه با من باشا منعب بفرمایید. طلبی از مولا صادر شده است، طلبی صادر شده است از مقدر مبارکتون که این ترخیصی به همراه ندارد. خیلی خوب، از این که ترخیصی به همراه ندارد حکم عقل تام و تمام است، به این که بریم این کار رو انجام بدیم واجب است، حق ترک نداریم. از اون ور ما میدانیم که از محضرتون که در اینجا مولا راضی است به ترک این کار، به جهتی فهمیدیم این رو، درک کردیم که مولا راضی است به ترک این کار. خیلی خوب، از یه طرف طبق اون بیان جناب میرزا ما باید بریم اینو انجام بدیم، از اون طرف میدانیم که این محضر مبارکتون که لازم نیست این کار رو انجام بدیم. خب ما چیکار بکنیم؟ ما تکلیفمون چی هست برای این؟ برای استحباب مشکلی نداریم، برای استحباب چون میدانیم که او راضی هست به ترک مشکلی نداریم، اینقدر میتونم چه ارز کنم. اما برای این اراده شدیده که وجود باشد اینجا مشکل داریم، اینجا مشکل داریم. ما اینجا نیازمند کاشف هستیم، لذا از اونجایی که هیچ کاشف دیگری هم به جز لفظ وجود نداره، باید فرض بکنیم که دلالت لفظی امر بر طلب بر اساس یک ملاک شدید شکل گرفته. یعنی آمر طیب نفس نداره و راضی به ترک نیست. خب این مطلبی است که اینجا میشه گفت. بیان دیگه ما میگیم اینطور نیست که تمامیت موضوع حکم عقل به لزوم امتثال معلق و متعلق به عدم اقترانمون به ترخیص باشه، بلکه ممکنه جایی فرض بکنیم که امر مقترن به ترخیص نیست، در این حال اگر مکلف از طریق دیگری آگاهی پیدا کند، اطلاع پیدا بکند که این طلب هرچند مقرون به ترخیص نیست اما از ملاک غیر لزومی ناشی شده و به تعبیری که حالا در حلقه ثالثه هم ایشون فرمودن لا یؤذی المولا فواته، ثباتش مولا را اذیت نمی کنه، ناراحتش نمی کنه، در این صورت عقل به لزوم امتثال حکم نمی کنه. پس ما نقضی گفتیم برای بیان شما، یه لحظه تمام شد دفعه هستم، یعنی شما فرمودید اگر مقترن نبود عقل حکم می کنه، در حالی که ما میگیم اینجا مقترن نیست، ولی چون ما میدانیم که داعی لزومی نبوده، بفرمایید که محضر مبارکتون که اینجا مصلحت ملزمه نبوده و بفرمایید که اراده شدیده نبوده، لذا این استحباب است. این با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. بله جان، خب همین دیگه، حالا دیروز هم همین نکته تاکید کردیم. فرض بفرمایید ما از یه طریقی میدانیم که ارتباطی با الفاظ و امور حق به لفظ نداشته باشه، اما از قرائن لفظیه، قرائن حالیه، هیچ کدوم نباشد، ما از طریق دیگری فهمیدیم، ما یک راه دیگری باز کردیم. ببینید دو مطلب هست. یه وقت از شما میگید آه ما در مدار همین خطابات شرعیه هستیم، خطابات شرعیه این است که امری از مولا صادر شده است، ترخیصی صادر شده یا نشده، اینا خطابات شرعی است. دقت میکنین چه عرض کنم؟ حتی قرائن حالیگر هم از قرائن حافه به لفظ در نظر میگیرین دیگه، این هم جزء خوردریزا و پیرامونی های لفظه. اما اگر نه، ما اصلا یک طریق دیگری پیدا کردیم، سلم مانه این ندیر حجا، ما میخوایم اینجا بگیم این موضوع حکم عقل تام نیست، نیاز نداریم که حالا بیش از این نمیخوایم ثابت بکنیم، میخوایم بگیم که موضوع حکم عقل اینجا تام نیست. ما از این طریق فهمیدیم، ما از این طریق درک کردیم این معنا رو که این لازم نیست، شهود کردیم مثلا، حالا فرض برد شهود لااقل بگن اگر من قهر داشته باشم برای خودم حجته، نمیتونم فتوا برای کسی بدم، لااقل برای خودم حجته، من اگر قطع به حکم هدا بکنم قطع قطع میگیم برای خودش حجته ولی که برای دیگران حجت نباشد، مثلا عرض میکنم و امثال داشت. من به از این طریقی برام کشف شد که این استحباب دارد، این واجب نیستش، ولی در نظام لفظ و عوامر و خطابات شرعی هم اصلا چی نمی گنجه. بله برای مقلدین این حجت نیست چون از این طریق رسمی نیامده، علاوه فرض اما برای خودم که حجت دیگه، من یقین دارم، من یقین خوابی دیدم، در خواب گفته شد که برو خوشحال باش، از منظرتون که خیلی جدی نبوده، ما یه چیزی گفتیم برای تو جدی نگه، مثلا عرض کنم و از این خواب برای من یقین حاصل شد و چیزی از این قبیل، این مانعی نداره دیگه. اونجا عقل من حکم نمی کنه به لزوم امتثال، مهم اینه عقل من حکم نمی کنه و برای لزوم امتثال
شرعیه توصیه از این نیست که مثلا من بگم تو خواب دیدم یا مثلا شهود کردن ما بر اساس اون چیزی که در بابل اتفاق میفته و شرع اینا رو تایید کردن دیگه، اینکه مثلا میخوایم الان با این ادله یا مثلا با این بحث بیایم حکم ابوذر رو سوال ببریم مثلا
نشه توضیح بدید، مطلب خیلی واضحه
اصلا این مسئله که میتونم مثل خواب و شهود اینا نمیدونی خط چه به وقت معبو وارد میکنه.
خیلی خوب، حالا من دیگه میشه چایی نمیخوام بخورم ما دار مدارم. اگر ما گفتیم قطع حجته، اگر گفتیم قطع حجته، دقت میکنین منشأ قطع برام مهم نیست، از هر راهی که قطع حاصل بشه این تام و تمامه، لااقل برای شخص خود من حجته. نه که شما میگید برای مقلدین، لعل بگیم برای مقلدین نشود، اما برای خود من این حجیت داره. من در قیامتم عند الله میتونم احتجاج بکنم بگم که خدا من عرض معذرتم که قطع داشتم، یقین داشتم، مطلب اینه، دقت میکنید طبق قطع عمل کردم، مثلا یه همچین چیزی عرض بکنید. برای من حجت منشأش تفاوتی نمیکند که چه باشد. این مرحوم نائینی، محقق نائینی در اون کتاب تنبیه الامه خوابی رو نقل کردن که خوابی دیده بودن مثلا امام زمان رو و فلان ها و مثلا از این قبیل. بعضی اشکال کرده بودن به ایشون از معممین که یعنی چی مثلا خواب مثلا نقل، یعنی چی فلان. حالا پاسخش واضح هست، حالا ایشون که نگفته کل کتاب من مبتنی بر این خوابه که دقت میکنین چه عرض میکنم، لیکن اگر ایشون از اون خوابی که دیده قطع براش حاصل شده، لااقل برای خودش حجته، برای خودش حجته. اونجا هم عرض میکنم کتاب ایشون مبتنی بر اون خواب که نیستش که کسی بگه آقا چون ایشون یه خوابی دیده اون همه حرفا رو زد، نه استدلال کرده، حالا درست یا غلط کار نداره استدلال کرده، اما به هر دفعه خوابی دیده به خواب بر خودش حجته دیگه اگه قطع داشته باشه. البته خیلی خوب، محضر مبارکتون که پس ایشون میگن آیه صد میفرمایند که اگر وجوب داخل در مدلول لفظی امر نباشه و مدلول لفظی امر مجرد طلب باشه، عدم الاقتران به ترخیص به کامل شدن موضوع حکم عقل به وجوب امتثال این کمکی نمیکنه، یعنی ملازمه نیست بینشون، میتونه عدم الاقتران باشد و در این حال حکم عقل هم تام و تمام نباشه موضوعش، بلکه ما برای تکمیل موضوع حکم عقل نیاز داریم به این که بدانیم آیا ملاک طلب این ملاک شدیدی بوده به میزانی که با الزام تناسب داشته باشه یا ملاک شدیدی نبوده، و ما راهی به این مطلب نداریم به جز دلالت امر بر طلب. عرض محضرتون که طبق خود میرزای نائینی این مطلب کشف نمیشه، چرا؟ چون طلب عرض محضرتون که فقط اقتران و عدم اقتران میخواد و اونم که اینجا مطرح نیست، ما اون از دور خارج کردیم، پس باید خود طلب دلالت بکنه. صرف این که امر دلالت بر طلب داره ولو مقرون به ترخیص هم نباشه، کاشف از این نیست که ملاک اون شدید هم بوده است، نه این میتونه که این گونه نباشه. من یه نکته عرض بکنم، در واقع یه نکته فنی اینجا وجود داره، یه نکته فنی وجود دارد که البته خوب بود که مرحوم آقای صدر این نکته رو متعرض می‌شدن، ولی نیست تو مطالب ایشون، تو عبارات ایشون این نکته فنی وجود نداره. اون نکته فنی این است که اگر ما گفتیم امر بر صرف طلب، نه طلب وجودی یا طلب استحبابی، بر صرف طلب دلالت می‌کنه، به محض صادر شدن امر و اینکه ما شک کردیم که آیا این امر دلالت بر طلب وجوبی دارد یا ندارد، ادله براءت شامل حالش میشه، ادله براءت میاد جلو و این رو دربر میگیره و اساساً کار به این مرحله نمیرسه که اقتران یا عدم اقتران به ترخیص شما بررسی بکنیم که آیا مقرون به ترخیص هست یا مقرون به ترخیص چی آقا نیست. به محضی که امر صادر شد، فرضم این است که امر به خودی خود دلالت بر طلب داره، هیچ چی بیشتر طلب رو نمیرسونه، فرض اینه دیگه، ثبوتن اینطوره، اثباتن اینطوره، دقت میکنین چه ارزو کنم، لفظ بیش از این مقدار ندارد، ثبوتن به اثباتن لفظ فقط دارد طلب رو میرسونه، لیس الا. به محضی این که این امر صادر شد، به محضی که طلب صادر شد، ما شک میکنیم که آیا از محضر مبارکتون که ما طبق این باید عمل بکنیم و طبق این عمل نباید بکنیم، واجب است یا واجب نیست، از محضرتون که آیا این امر دال بر طلب وجوبی هست یا نه، ادله براءت شامل حالش میشه و از خیلی نوبت به مرحله بعد نمیرسه. یعنی طبق نظر میرزای نائینی اگر امری مثل اکرم الفقیه یا ادعو عند رؤیت الهلال اومده باشه و ترخیصی در کنارش نباشه، همین مقدار برای وجوب کافی هست، ترخیص کنارش نباشه این برای وجوب کافی هستش. اما ما می‌بینیم اینطور نیست، عرض نظرتون که برای اینکه این طبق نظر ناینی عرض کردیم امر فقط بر طلب دلالت میکنه، مجرد طلب. خب اگر امری اومد شک کردیم که اون طلب به شکل وسیعش یعنی طلب وجودی لحاظ شده یا نه، از نظر مبارکتون که ما گفتیم که ادله براءت این رو در بر میگیره. بنابر مبنای کسانی که دائم قائل به براءت عقلیه باشن، قبح العقاب بلا بیان، اینجا براءت عقلیه جاری میشه. بنابر نظر کسانی که براءت عقلیه رو قبول ندارن، براءت شرعیه رو فقط دارن قبول دارن، اونجا رفع اعمال یعلمون در بر میگیره و براءت شرعیه جاری میشه. به هر حال بحث اقل و اکثره، اقل و اکثره. وجوب اینجا معونه زائده داره. همیشه اینطور هست که وقتی ما شک کردیم که آیا این مقدار شدیدتر و زائد و بیشتر بر عهده آمده یا نه، ادله براءت شامل حال اون مقدار میشه. پس اساسا نوبت به این مطلب نمیرسه. از منظرتون که ما در همون گام اول براءت رو جاری میکنیم. چرا؟ چون بیان ایشون همین مقداره. طلب بیاد، طلب صادر بشه، ترخیص صادر نشه. دقت میکنید؟ این که شما میگید بعد الفحث ولی است یه حرف دیگری است، ما به اون اصلا نرسیدیم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ مقداری که ناینی میگه این مقداره. طلب صادر بشه، ترخیص صادر نشه. به معنی که طلب صادر شد، اول چیزی که میاد جلو اینه، اول چیزی که میاد جلو براءته. مگر شما احتیاطی بشید، مگر قائل بشید که اساسا ما براءت رو قبول نداریم، همه جا باید احتیاط کرد. دعوا شد و جواب مس کرد، بحث بالا گرفت.
اصلا اینجا فحث هم فایده نداره، چون که بالاخره فحث از چیه؟ فحث از مرخصه. اگرم بیاد باز تایید میکنه همون چیزی رو
براءت تایید کرده. بله بله بله. یعنی فحصی که مثلا بکنیم که منجر به یأس بشه، مثلا که دیگه ما احراز بکنیم مثلا عدم وجود مثلا فرض فرمود که ترخیص را دقت. حالا اینو من اشاره خواهم کرد، باز نکاتی دارد اینجا چشم عرض کنم. در تحقیق پس ما بگیم این مشکل هم اینجا وجود دارد. بذار اگر بخوایم خلاصه این بگیم، اینطور بگیم که ان حکم العقل بلزوم الامتثال او عدم لزوم الامتثال، یا الان بگیم خلاصه ای از مطلب باشد، این بیان عبارات مرحوم صدر نیست، خلاصه ای مطلب بیان خودم بخواهیم بگیم، ان حکم العقل بلزوم الامتثال او عدم لزوم الامتثال ليس دائرا مدار الاقتران بالترخيص او عدم الاقتران بالترخيص، دار مدار این نیست، و انما دائر مدار ان الملاكه هل هو بمرتبه یرضى المولى بفواته او لا یرضى المولى بفواته ولا کاشف عن تلك المرتبه عندنا الا الدليل اللفظي. ما نداریم دیگه، ما فقط از دلیل لفظی میتونیم مرتبه شدیده اراده یا مرتبه ضعیفه اراده رو کشف بکنیم. مصلحت شدیده، مصلحت ملزمه یا مصلحت غیر ملزمه رو ما که طریقی نداریم. ما از مقصدتون که همین الفاظ میخوایم به دست بیاریم. حالا این لفظ که دلالت میکنه، پس بگیم لا کاشف عن تلك المرتبه عندنا الا الدليل اللفظي، اما بالدلاله التصوريه او بالدلاله التصديقيه، و اما بناء على مسلک المرزا، اگر ما آمدیم لو مشینا عرض نظرتون که اگر ما مش کردیم بر اساس طریق میرزا، بر مبنای میرزا که طریق کردیم، اینجا عرض نظرتون که حینما صدر الامر من المولا بالاقتران بالترخیص یسیر و مشمولا لاصاله البراءه الشرعیه قبل عقلیه عند القائلین بها. خب این یه مطلبی که اینجا مطرح هست. خب پس تا اینجا بگیم پاسخ حلی. البته پاسخ حلی گاهی اوقات می شود که حالت قناعت رو در انسان ایجاد می کند، اقناع هم دارد، گاهی اوقات ندارد. دقت می کنید؟ این ربطی ندارد به استدلال فنی، قناعت یه چیز دیگری است. آدم هنوز گاهی اوقات ته دلش یه ولولی می کنه، این مطلب میگه که درست نشد اصلا، که خیلی خوب. حالا نقوض رو مطرح کنیم، شاید در نقوض این مطلب بهتر مطرح بشود. خب ایشون بعد از این که میفرمایند که چی، بعد از این که حل رو میفرمایند، طبق همین مباحث الاصول که الان جلوی من هستش از آیت الله حائری تقرات شهید صد، ایشون میفرمایند و ثانیاً النقض، این پاسخ اول حلی بود اما نقض، و ثانیاً النقض به ان هذا المسلک له لوازم فی الفقه لا یلتزم بها اصحاب هذا المسلک. این بفرمایید مسلک، این مسلک میرزای نائینی. حالا ما اینقدر هم نسبت بدیم به میرزای نائینی، عرض کردم که از آیت الله سبحانی میفهمند که آیت الله بروجردی هم نظر مبارکشون همین بوده. از نمیخوام بگیم یعنی مثلا حالا کسی دیگه نگفته، ولی به هر حال چون این مثلا به نام ناینی هستش و مرحوم ناینی هم اقدم از آیت بروجردی هست دیگه، هم به لحاظ طبقه جلوتر از آیت بروجردی قرار میگیرن، هم به لحاظ خب اون تبراتش هم که موجود بود است و الان ما ادرسه ایشون داریم عرض می‌کنیم. لذا حالا ارجاع به ناینی هم میدیم. اینطور است شهید صدر هم که به شکل خاص دارد از ناینی علیه الرحمه مطلب رو نقل میکنه. عرضم خواستیم که بله فرمان که و ثانیاً النقد، دیدم یکی از آقایان محترمین از اعضای محترم شورای عالی حوزه ایشون فرموده بودن که شهید صدر تمام نظریاتش رو از قم گرفته، قبل محضر مبارکتون که و اینها رو از قم گرفته است و مزک بلا. حالا این خیلی چیزی من نفهم چرا افراد اینقدر حالت بازجویی و حالت پیگیری و ردیابی و از این حرفا درشون اینقدر قوی هست. حالا چه چیزاییست که مثلا از قم از کاری از کی گرفت از کی گرفت از این حرفا مثلا یه احتمالی که پسر مرحوم آقای محقق داماد مطرح کرده است که این بحث بله حق الطاعه رو مثلا حالا حق به این عنوان که نه مثلا براءت رد براءت عقلیه رو پدر ما قائل بوده، خب آقا موسای صدرم شاگرد پدر ما بوده، اینم شده رفته نجف مدتی با آسد محمد باقر صدر مباحثه داشتن میکردن با هم دیگه، علل قاعده چی با هم مباحثه میکردن؟ احتمال همین بحث با هم مباحثه میکردن. خیلی مقدماتی دارد دقیقا اینا که ارزم تو بیان خودشون هستا، احتمال همین بحث داشتن مباحثه میکردن، تقریراتی هم با خودش برده بوده، پس اینا رو بحث همین مقدماتی تا آخر مثلا بگید که این وقت خیلی خوب اینا احتمالش که منتفی نیست. حالا به هر حال ایشون اینو منقحا مطرح کرده بیان کرده، ما ارجاع به ایشون میدیم. اما این کلام ما بگیم که عند الله فی نفس الامر فی علم الله این مطلب از چه کسی بوده، این خیلی مشکلی از ما حل نمیکنه. بگذارید به هر تقدیر این که ایشون میفرمایند که این مسلک که مطرح است مسلک میرزا ناینی لوازمی در فقه دارد که اصحاب این مسلک بهش ملتزم نمیشن، میخواد وارد نقضها بشه. النقض الاول ایشون به تعبیر فمنها ذکر میکنن. خب نقض اولی که میگن بزنیم عبارت رو اینجا به نه نقض شهید صدر علی ناینی از محصولتون که بله ایشون میگن فمنها اولی نقض اینه رفع الید عن دلالت الامر علی الوجوب اذا دل عموم عام علی الترخیص کما لو ورد لا بأس به ترک اکرام العالم و ورد اکرم الفقیه فهم یقولون عادتا به تخصیص لتعارض الخاص مع العام و تقدمه علیه فی مقام حل المعارضه. خب اگر ما دو تا خطاب داشتیم، یه خطاب این بود لا بأس به ترک اکرام العالم، الان خطاب اینه دیگه، هر مثلا چیم که خطاب رایج همینه، بلکه یحرم مثلا یحرم اکرام العالم، هر مثلا چیم که حالا کسی بگد لا بأس به ترک اکرام العالم، این خطاب خطاب عامه شامل همه علما در همه رشته ها میشه. خب یه خطاب دیگه هم داشته باشیم اکرم الفقیه، روش فقهی و فقاهی چیه؟ فقها اینجا چه کار میکنن؟ میگن اقا العالم این کلیت داره، آن اما فقیه جزئیت داره، از مثلا مبارکتون که بفرمایید که حالت خاص داره، ما با اون خاص میایم اون عام رو تخصیص میزنیم، بعد با همدیگه یه جمله میسازیم لا بأس لا بأس به ترک اکرام العالم الا الفقیه، اشکالی نداره شما میتونید علما رو اکرام نکنید الا الفقیه، این فقیه رو اکرامش بکنید، یه جایگاه خاصی داره. عرض نظرت که لا بأس به ترک اکرام الفقیه به ترک اکرام العالم الا الفقیه، روش همین هستش، همه آقایون اینطور میکنن، عام میداریم خاصی داریم، عام رو به وسیله خاص تخصیص میزنیم، مطلقی داریم مقیدی داریم به وسیله مقید یا مقید، هر دوش درسته به دو اعتبار. عرض نظرتون که میایم تقیید میزنیم مطلق را، این روشی است که وجود داره. ایشون میفرمایند بینما على هذا المسلک لا تعارض بینهما اصلا، طبقه این مسلک که میرزا ناینی اینجا مطرح کرد اصلا بین این دو خطاب تعارضی نیست، لان الخاصه انما دل على الطلب، خاص آمده مطلق طلب رو بیان میکن، طلب هیچی، عرض محضرتون که وجوبی استحبابی هیچی، طلب عرض محضرتون که، ولعام دل على الترخیص فی الترک، عام هم آمده میگه که اگر خواستی ترک بکنی میتونی ترک بکنی، ولا منافات بینهما، منافاتی بینشون نیست. و بما ان طلب المقترن بالترخیص فی الترک لیس موضوعا لحکم العقل بوجوب الامتثال فلا یجب الامتثال فی المقام. در واقع اگر حالا این تعبیر تعبیر فنی نباشد ولی به مطلب رو به ذهن اون میاره، به نوعی شبیه انقلاب نسبت رخ میده. یعنی یه عام می داشتیم یه خاصی داشتیم، خاص قرینه‌ای بود برای تخصیص اون عام، خیلی خوب و مقدم می شد بر اون عام. الان دقیقا برعکس شد، الان شد اکرم الفقیه یه خطاب ما، اون لا بأس به اکرام، لا بأس به ترک اکرام العالم، اون شد قرینه‌ای برای اینکه ما از محضر مبارکتون که حالا اگر مثلا بگیم تقیید بزنیم این عام را، این مطلق را، دقیقا تا جزدان، یعنی به نوع نسبت تغییر کرد. به جایی که اون اکرم الفقیه مقدم بشود بر لا بأس به ترک اکرام العالم، برعکس شد از محضر مبارکتون که مطلب به گونه دیگری شد. حالا اینو به عنوان فقط تبرید به ذهن عرض کردم، نه انطلاب فنی باشد این مطلب. هر محطت چون که وابما ان طلب المقترن بالترخیص فی الترک لیس موضوعا لحکم العقل بوجوب الامتثال فلا یجب الامتثال فی المقام. گفته اکرم الفقیه، یعنی من طلب میکنم که فقیه رو اکرام کن، دست شما درد نکنه، خیلی خوب. بعد میگه اما این خب مقترنه به ترخیص، اقترانش ترخیص چی آقا؟ یجوز و یا از مثلا که لا بأس به ترک اکرام کل عالمه، مقترن به ترخیص دیگه، اون ترخیص عام میست که ازش میشه یه استفاده کرد، پس حکم عقل به وجوب امتثال تام و تمام میست. و هادا مما لا یلتزم بهی فقیه عادتن، از هیچ فقیهی معمولا به چنین چیزی ملتزم نمیشود. و از جمله جناب خود نائینی از محضر مبارکتون که نعم بله، لو قیل ان موضوع حکم العقل به وجوب الامتثال هو الطلب مع عدم صدور ترخیص لو کان الامر دالا لفظا على الوجوب لما قدم علیه لم يرد هذا النقل. بله اگر ما بگیم موضوع حکم عقل به وجوب امتثال طلب است به همراه عدم صدور ترخیص، خیلی خوب، البته در صورتی که امر دلالتش بر وجود دلالت لفظی باشه نه عقلی، فقط در اون صورت باشد. خب در این صورت که مقدم نمیشه، بله دیگه این نقض وارد نمیشود. ایشون میگن لکن هذا الكلام كما ترى تحكم واضح، اینم تحکم حرف زوره، حرف بی خودی است، دلیل ندارد که ما بگیم یه همچین اختصاصی وجود دارد که فقط جایی که امر دلالتش لفظی باشد بر وجوب چنین حالتی رخ میده، اما اگر اینطور نبود رخ نمیده. مثلا اینو کسی قائل نشده از هر منظر مبارکتون که، و کسی این مطلب رو نمیپذیرد. پس خلاصه نقض این شد، این نقض فوق العاده مهمه رفقا، عنایت بفرمایید، این نقض خیلی خیلی مهمه، یعنی یلزم منه الفقه الجدید، الفقه الحدیث، فقه تازه‌ای اصلا رخ میدهد. دقت میکنین تو بسیاری از مواردی که شما تخصیص میزنید امر بعکس میشه، امر کاملا بعکس میشه. در این موارد تخصیصات چقدر زیاده از نظرتون که جوازهایی که تخصیص میخوره با اوامری دقیقاً بعکس میشه. حالا این دفعه اون اوامر باید حمل بر استحباب بشه به خاطر اون عامی که وجود دارد. ما دیگه نمیتونیم اون عام رو به وسیله اون خاص تخصیص بزنیم و طبیعتاً کسی ملزم به این نمیشه. البته در این مقام به نوعی میشه گفتش که از اون بیان حلی خودشون استفاده کردن، اما به هر حال این نقضی است که اینجا وارد هست و نقض مهمی است. اگر ما بخوایم حالا این کلام رو به بیان دیگه بخوایم تکرار بکنیم که مطلب برای اونجا بیفته، فرض بفرمایید که ما یه دلیل خاصی داریم مثل ادعو عند رؤیت الهلال، ادعو عند رؤیت الهلال، که این بر طلب دلالت میکنه دیگه، بیش از این نیست که طبق مبنای نائین بیش از این مقدار نیست. دلیل دیگری هم داریم، یجوز و ترک و کل دعا، این هر دعایی رو میتونی ترک بکنی، مثلا واجب نیست که انجام بدی. خب دلیل اون از محضرتون که یجوز و ترک و کل دعا، این دلیل عام دال علی جواز ترک. خب این دو دلیل با هم تعارض میکند، یکی میگد یجوز و دیگری امر میکند، دیگری امر میکنه. فقها در اینجا چی میگن؟ میگن به اینه که عام و خاصی تعارض رخ داده است، عقل نظرتون که دلیل خاص اقوا ظهورن است یا به ملاک اخصیت، به ملاک قرینیت، حالا هرچی که شما در مبناتون باشه، در قواعد جمع عرفی، طبق قواعد جمع عرفی اینجا خاص بر عام مقدم میشه. اولا تعارض، در این شکی نداریم. ثانیا تعارض، تعارض بدوی، تعارض غیر مستقر هست. وقتی تعارض بدوی و غیر مستقر بود، محل اعمال قواعد جمع عرفی هست و لذا اینجا ما میایم که همون قواعد جمع عرفی که داریم، تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و هر چی که شما اونجا میگید دیگه، لااقل همون تخصیص و تقیید و اینها رو اینجا مطرح میکنید و کار انجام میشه. تعارض قابل معالجه است، علاجش هم همین قواعد جمع عرفی هست و از این طریق اقوا ظهورن را یا به ملاک قرینیت یا به هر ملاک دیگه که مد نظرتون باشد در اون مبانی خودتون این رو مقدم میدارید. نتیجه این میشه که اگر دلیل خاصی بر طلب داشته باشیم و دلیل عامی بر جواز ترک، اون عام با این خاص تخصیص میخوره. عرض نظرتون که مثل همین مثالی که گفتیم سرجمش هم میشه یجوز و ترک و کل دعائن الا الدعاء عند رؤيه الهلال، یا مثال شهید صد همین بودش که یجوز و ترک و اکرام کل عالم الا الفقیه. این طبق قواعد جمع عرفی. خود میرزای نائینی هم این قواعد قبول دارد. خود میرزای نائینی هم در هم در اصول این قواعد پذیرفته و صحه گذاشته، هم در فقه اینها رو رعایت کرده و عرض محضر ماهد که انجام داده است. اما اگر ما طبق مسلک جناب نائینی عمل بکنیم، اینجا نباید ملتزم به این تخصیص بشیم، بلکه باید اون طلب را حمله بر استحباب بکنیم. چرا؟ چون مقترن به یک عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که مقترن به یک ترخیص عامی هست که در کنار اون مطرح شده است. پس این خب نقض فوق العاده مهمی بود. اما النقض الثانی حالا اینا دیگه در نمیاد دیگه از مطلب ایشون، خیلی اشکالات دیگه ای پیدا میکنند دیگه. نه از مطلب ایشون یه همچین چیزی در نمیاد. بالاخره باید مطلب نائینی و هم من حدا حضره تحمل این معنا رو داشته باشد که ما بخوایم حمل بکنیم دیگه. حالا غیر از
مطلب ایشون اگه ما خودمون باشیم
خب، اگر مثلا فرض کنید گفته باشد که صله بعد لا تو صله، اینطور میخواید بفرمایید؟ خب نه، اینطور فرض نمیشه. بعد بگید بگیم صله، بعد یه جای دیگر بگید که مثلا یجوز و ترک الصلاه، یجوز و ترک الصلاه، دقت میکنید چه حرفم؟ بله، این میتونه قرینه باشه. قرینه بر چی؟ برای اینکه اون صله که گفته معنای مجازی مد نظر بوده، ما هم قبول داریم. دقیقاً فرشار کنیم، یعنی میگیم صله به خودی خود ظهور در وجود دارد، اما قرینه ای آمده است که در این مورد خاص معنای حقیقی که وجود باشد اراده نشده، بلکه معنای مجازی اراده شده است که استحباب باشه. ما این رو به این بیان مطرح میکنیم. خب نقض دوم، نقض دوم چیز آقا اینه: و منها انه لو صدر طلب ولم یقترن بترخیص متصل، طلبی صادر بشود ترخیص متصلی نباشد. نگفته است که اکرم الفقیه و یجوز و عدم و اکرامه. مثلا دقت میکنین، اکرم الفقیه لو شئته، اگر مثلا که دلت خواست، محضر مبارکتون که به هر بیانیه پیر مردی خدا رحمش من دنیا رفت، ایشون نقل میکرد که من مقلد مرحوم آیت الله اصلاح احمد خونساری بودم در تهران، معلمی بود، هم ملتزم بود مسائل دینی، ولی خب خمس سختش بود، بخاطر پول بود دیگه. میگفت خمس انبارم حساب کردم گذاشتم جیبم که برم بدم، رفتم پشیمون شدم، میگم ولش کن، برگشتم دوباره یک نوبت دیگه مدتی بعد دوباره رفتم بدم، باز پشیمون شدم برگشتم. میگفت دفعه سوم گفتم دیگه حجم شد برم این رو انجام بدم، حالا از این حرفا اصلا دیگه پول تو دستم گرفتم که دیگه هم گفتم یه مرحله از جیب در آوردن خب یه خود سخت میشه، تو دستم گرفتم و رفتم پیش آست احمد خونسان. میگفت باور کنید این پول رو میخواستم نمیشد، دستم حرکت نمیکرد و فلان از این حرفا. و دیگه اصلا خواستی که میگفت آخر الامر اینقدر ناراحت بودم و این نفس من داشت پدر من در نوعی پولو بدم که پولو پرت کردم جلوی مرحوم آقای احمد خونسانی، تو زیر لب چند تا فوش هم دادم، چند تا بوده بیرام گفتم، پرت کردم دیگه با این ناراحتی اومدم. مرحوم آقای خونسانی هم دعوشون این بوده که دست به وجوهات نمیزدن، دست هم نمیزدن، نه این که مثلا دست همشون نمیزده به وجوهات، دقیق میکنه کسی وجوهات که میآورده کسی صدا میکرد میکنه اینو شما بردار از خطیه که مثلا نجس باشه، هم برم به همدیگه میومدن اون فرد کرده اینم برد نمیشه اینم که برد نمیشه پیره هم قصد از محضر مبارکتی که جای آقایون خالی از محضر مبارکتی که که دون رفتن برمی داشتن. بله به هر حال خیر خدا رحمت به مرحوم حسن خون سالی یه چیز عجیب بوده از محضر مبارکتون که خب ایشون میفرمایند که طلب صادر بشه و مقترن به ترخیص متصل نباشد، این اتصال اینجا وجود نداشته باشد، نگد که مثلا فرض بفرمایید که این رو شما میتونی اینو بپرداز، این خمس رو بده، حالا اگه سختت هم نمیخواد مثلا یا مثلا اکرم الفقیه مثلا آست احمد خونساری اکرامش بکن، اما اگر موقع خمس دادن بود میتونی اکرامش نکنی، مثلا چند تا فوشم بهش بدی، بالاخره خیلی مطلب سنگین شده بود. عرض مذارتون که اگر متصل نبود لو صدر طلب ولم یقترن به ترخیص متصل ولیکن احتملنا ورود ترخیص منفصل، احتمال ترخیص منفصل هست، احتمالش هست که ترخیصی جداگانه صادر شده باشه، حالا ما ندیدیم. فمن الواضح ان الفقها عادتا یفتون بالوجوب، فقها فتوای وجوب میدن. چرا؟ و هذا تفسیره على مسلکنا واضح، طبق مسلک ما این واضح است. به چه بیانی؟ اذ الامر دال على الوجوب و ظهور حجت، ظهور امر در وجوب منعقد شده و ظهور حجت. ما یه قضیه جمله‌ای داریم خیلی خوب گفته از صله، هیچ قرینه دیگه هم در کار نیست، ما چون قائل هستیم که صیغه ظهور در وجوب دارد، اینجا ظهور صیغه در وجوب منعقد شد، تمام شد. سروران معظم میدانن که اگر قرینه متصله باشه جلوی انعقاد ظهور رو میگیره، اگر قرینه متصله باشه جلوی انعقاد ظهور رو میگیره، اما اگر قرینه منفصله بود جلوی انعقاد ظهور رو نمیگیره، ظهور منعقد میشه، بعدن با هم دیگه تعارض میکنن، حالا یا تخصیص میشه یا تغییر میشه یا به هر بیان دیگری، ولی ظهور این جمله تام و تمام منعقد شده است. دقت میکنیم؟ پس ایشون میفرمایند که وهذا تفسیره على مسلكنا واضح، اذ الامر دال على الوجوب، امر دلالت بر وجوب دارد، و ظهور حجت، ظهور هم حجت است، فیؤخذ به ما لم یصل المعارض، تا زمانی که معارض نیامده ما طبق همین حجت عمل میکنیم و بهش ملتزم میشیم. و اما على هذا المسلک، یعنی مسلک ناینی، فلا یثبت الوجوب، اصلا وجوب ثابت نمیشه. چرا؟ لان الوجوب حکم عقلی موضوعه هو ان یصدر الطلب ولا یصدر الترخیص. از منظرتون که طلب صادر شده باشه، ترخیص صادر نشده باشه، توجه کنید، طلب صادر شده باشه، ترخیص صادر نشده باشه، نه واصل نشده باشه، اصلا صادر نشده باشه. از مثلتون که وهادا غیر معلومه، عدم صدور ترخیص نامعلومه برای ما، ما نمیدونیم ترخیص چی هستش، صادر شده یا صادر نشده، بل یمکن الرجوع الی الاصول المؤمنه که حدیث رفع حیث شککنا فی تحقق ما هو موضوع، از مثلتون که لوجوب الطاعه و هو الطلب ما عدم ترخیص، ما بگیم که در اینجا ممکن است رجوع بشود به اصول مؤمنه، اصولی که مثل براءت و اینها هستن، که حدیث رب در جایی که از اونجایی که ما شک کردیم در تحقق آنچه که موضوع وجوب اطاعت است و اون طلب معدم ترخیص است. یعنی عنایت بفرمایید، یعنی ما از محضر مبارکتون که چی میخواستیم ثابت کنیم؟ طلب که وجود دارد، ترخیص هم ممکن است وجود داشته باشه، حالا هنوز به ما نرسیده، منتها چون نداریم اینجا ما به اصول مؤمنه رجوع میکنیم، میگیم شک داریم که ترخیصی باشد یا نباشد، به اصول مؤمنه رجوع میکنیم و این رو بر میداریم، ترخیص رو بر میداریم. یه تأملی بفرمایید، ما به اصول مؤمنه رجوع میکنیم برای برداشتن ترخیص یا آوردن ترخیص؟
آوردن
ترخیص. ما به اصول مؤمنه که رجوع نمی کنیم که ترخیص رو برداریم، به اصول مؤمنه مثل براءت رجوع می کنیم که به فرض وجوب برداریم، نه که ترخیص رو برداریم. که بیانش یه بار دیگه بخونیم ببینیم شاید بفهمیم. مثلا که ولا یصدر ترخیص، ترخیص که صادر نشده، که موضوع حکم عقل این استش که طلب صادر شده باشه، ترخیص صادر نشده باشه، و هادا یعنی عدم صدور ترخیص، عدم صدور ترخیص غیر معلومه، نمیدونیم صادر شده یا صادر نشده. دقت میکنید چرا این برای ما معلومه یا معلوم نیست، یا عدم صدور ترخیص برای ما نامعلومه. خیلی تا اینجا. بل یمکن الرجوع الى الاصول المؤمنه، ممکنه که رجوع بشود به اصول مرخصه، اصول مؤمنه، اصولی که برای ما براءت ایجاد میکنن، که حدیث رفع به اونجا رفع عمالا یعلمون رجوع بکنیم. چرا؟ حیث شککنا فی تحقق ما هو موضوع لوجوب الطاعه، از اونجایی که ما شک کردیم در تحقق آن چیزی که موضوع وجوب طاعت است. ما نمیدونیم که اینجا وجوب طاعت هست یا نیست، با این میام اون رو برمیداریم و هو طلب مع عدم ترخیص. پس ما حالا بیان ایشون اینطور باشد، حالا باز تأمل بفرمایید، ایشون میگه ما با اصول مؤمنه چی رو برمیداریم؟ وجوب رو برمیداریم به این بیان، منتها برای اینکه موضوع وجوب تام بشود نیازمند صدور طلب و عدم صدور ترخیص هستیم. با اصول مؤمنه این وجوبه رو برش میداریم، با اصل بتوانیم اون ترخیص رو برش داریم، آن با اصل بتوانیم ترخیص رو برش داریم، یا با اصل بتوانیم کل پکیج اون کل بسته رو برداریم، کل اون مجموعه و مرکب رو برداریم. دقت میکنید؟ حالا تأملی بفرمایید روی این عبارت، خیلی حالا ما چی نکنیم. به هر حال این بیان ایشون در اینجا هستش و میفرمایند که پس در مسلک ایشون فرق میکنه. یک احتمالی رو سیدنا الاستاد عزایت الله کاظم حائری در بیان نائینی مطرح کردن، اینم لطیفه، بد نیست اگر توجه بشود. ببینید موضوع حکم عقل به وجوب امتثال طبق نظر نائینی چی شده؟ عبارت شده از امر مولا به علاوه عدم وصول ترخیص در ترک. امر کرده باشه و امر محضرتون که واصل نشده باشه، این احتمالش مطرح میکنه. میگه این احتمال هم هست که صدور مد نظر نباشه بلکه وصول مد نظر باشه. من عبارتشون رو بخونم. ایشون میگن آقای اسد کاظم حائری در اینجا حاشیه دارن، از مثلتون که فورقی دارن، میگن نعم یحتمل ان یکون مقصود الشیخ النائینی رحمه الله ان امر المولا موضوع لحکم العقل بالوجوب لدا عدم وصول ترخیص. آقای صدر چی گفتن؟ صدور ترخیص. دقت میکنین؟ ایشون میگن لدا عدم وصول ترخیص. ما با صدور کاری نداریم، به وصول کار داریم. ممکنه چیزی صادر شده از مولا به من نرسیده، همین قد بسه، همین قد بسه. من چی کار دارم صادر شده یا صادر نشده؟ مهم این است که لم یصل الیه، به من نرسیده، همین مقدار به این کافی هست. اما مذارتون که لدا عدم وصول ترخیص من المولا، فمجرد و عدم وصول ترخیص کافن فی ثبوت الوجوب، همین که نرسید کافی هست دیگه، ما اون احتمال صدور اینا رو اصلا کاری نداریم. ولا یرد علیها هذا النقض، دیگه این نقضی که آی صدر فرمودن به نائینی وارد نمیشود. از مثالتون که ولا کن هذا، یعنی حالا یه اشکال دیگه بهش میاد، ان یختلف الامر الواحد فی کونه وجوبیا او استحبابیا، یک به نسبت لعبدین، یا الى العبدین، حالا بگید به نسبت لعبدین، احدهما اطلع على صدور الترخیص في الخلاف والآخر لم يطلع عليه. ما بگیم که در دو مکلف، دو عبد، ما دو جور حکم داشته باشیم، یکی که بهش واصل شده باشد حکم برای او وجوب باشد، برای او استحباب باشد، ترخیص واصل شده باشه برای او استحباب است، به اون یکی که واصل نشده ترخیص برای او وجوب باشد. حالت دوم، بل به نسبت، یا این که بگیم ترقی بکنیم از همون حالت اول، بل به نسبت لعبد واحد فی زمانین لم یصله الترخیص فی احدهما و وصله الاخر. عرض محضرتون که فی الاخر باید میترنه بگذاریم در تقدیر، عرض محضرتون که این ما بگیم حتی نسبت به یک عبد هم در دو زمان فرق بکند، زمانی که ترخیص به او نرسیده بود براش واجب بود، زمانی که ترخیص به او رسید بعد محضرتون که براش مستحب باشه. ایشون میگن ولا اعرف هل یلتزم صاحب هذا المبنى بهذا النتیجه او لا، نمیدونم آیا نائینی به چنین مبنایی قائل هست یا نیست. اما اگر ما قائل به چنین مبنایی نباشیم، یعنی بگیم اینطور نمیشد که ما از یک طلب دو حکم داشته باشیم، یه حکم مال زمان عدم وصول ترخیص باشد، یه حکم زمان وصولش. ببینید مشکل کجا برمیخوره؟ مشکل فقط فعلیت الحکم نیست، مشکل این است که به هر حال این حکم چیه؟ بالاخره این حکم چیه؟ فعلیت الحکم حرفی نداریم. من اگر حکمی به هم نرسه برات جاری میکنم، دقت میکنید؟ فرض کنید که 10 سال 20 سال 30 سال طبق همون برات عمل میکنم، فردا روز حکم من رسید دیگه نمیتونم برات جاری کنم. این میشه فهمه، چیز خاصی نیستش. من میخوام بگم بیان آقای حائری نمیتونه این منظورشون باشه، گرچه تصریحی ندارن. فکر میکنیم بیان ایشون ناظر به حکم واقعی باشه، یعنی به هر حال حکم واقعی این مکلف چیه؟ حکم واقعی این مکلف بالاخره وجوبه یا استحبابه؟ کدام؟ چون اصلا این وجوب، خوب توجه کنید، اساسا وجوب استحباب مبتنی شد بر وصول و عدم وصول، خود وجوب و استحباب، نه فعلیتش. من مطلب میرسونم یا نمیرسونم؟ اصل وجوب و استحباب دائر مدار وصول و عدم وصول شد، نه فعلیتش. لذا از این جهت ما بگیم که این معنا ندارد که مکلفین مختلف باشند در احکام واقعیه، یا حتی یک مکلف در دو زمان مختلف احکام باقی نسبت او مختلف باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.